الله الرحمن الرحيم ومما ذكرنا يتزه أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة ويحصل الامتصال بالجميع آخر. عرض می شود که بحث در مورد دلالت امر بر مره و تکرار بود. در این رابطه ظهور وضعی صیغه امر محاسبه شد و معلوم شد که نه دلالت بر مره دارد و نه دال بر تکرار. ظهور اطلاقی صیغه امر هم محاسبه شد و معلوم شد که الاطلاق یقتضی الاکتفاء بالمرته، اطلاق کلام اقتضا میکند که یک دفعه انجام داد، یک بار امتثال کرد کفایت بکند، زیرا که مطلوب ایجاد طبیعت هست. طبیعت هم یک بار که وجود بگیرد این مطلوب حاصل میشه، پس امتثال آمده. این هر دو روشن شد. در پایان نکته ای رو بیان میکنند و این نکته محتاج به ذکر یک مقدمه است. مقدمه رو از بیان خود ایشون میگیریم. در پاورقی درس دیروزتون این مقدمه رو ذکر کردن و اون اینه: کلمه محض تکرار به دو معنا استعمال میشوند. گاهی مره و تکرار گفته میشه و از اونها اراده میشود دفعه و دفعات. مرتن یعنی یک دفعه، یک بار. تکرار مکررن چند دفعه، چند بار، دفعات. گاهی مره و تکرار گفته میشود و از اونها اراده میشود دفعه و دفعات. این یک معنی. و گاهی مره و تکرار گفته می شود و از اونها اراده می شود فرد و افراد. مرتن یک فرد، یک فرد رو امتصال کردن. مکررن یا تکرار یعنی چندین فرد. به یک فرد قناعت نکن، زید را هم اکرام بکن، امر را هم اکرام بکن، افراد کثیره. پس به معنای دفعه و دفعات آمده، به معنای به اصطلاح فرد و افراد هم آمده. البته روشنه، اینو بنده عرض میکنم، اونی که متبادر از مره و تکرار هست کدوم یکیه؟ همون دفعه و دفعات هست. این معنی روشن داره. به معنای ثانی هم آمده، ولیکن متبادر همون معنای اولیست. مرتن یک بار، یک دفعه. مکررن یعنی چند بار، چند دفعه. به معنای فرد افراد استعمالش نادر. خب دو تا معنا داره. همون معنای اولی معروف است و متبادرن هست و در اینجا هم بحث ما روی همون معنای اولی بوده. دیروز مکررن این تعبیر رو به کار می بردیم، مرتن یا دفعتن، مکررن یا به دفعات. بحث ما در اینجا راجع به همون معنای اولیست. حالا اینا چه فرق دارن؟ دفعه و دفعات با فرد و افراد چه فرقی داره؟ چه نسبتی داره؟ فرقش اینه: دفعه اهم است از فرد و افراد. دفعه را که با فرد مقایسه میکنیم این اهمه. دفعتن یعنی یک بار، یک مرتبه. این یک مرتبه انسان میتونه یک فرد امتثال بکنه، به اکرام بکنه. میتونه در این یک مرتبه صد فرد رو اکرام بکنه و امتثال بکنه. پس دفعتن اهم است از این که فرد باشد یا افراد باشه. در یک دفعه به یک فرد قناعت بکنه، فقط زید رو اکرام بکنه، یا در یک دفعه صد فرد رو اکرام بکنه، افراد رو اکرام بکنه. پس دفعه اهم است از فرد، شامل افراد هم میشه. متقابلا افراد اهم است از دفعات. از اون طرف افراد اهم است از دفعات. افراد کثیره باید اکرام بشن. این افراد کثیره را میشه یک دفعه اکرام کرد، دفعه واحده میشه به دفعات اکرام کرد. امروز این فرد را، فردا فرد دیگر را، پس فردا فرد ثالث را و حافظا. پس دفعه امن است از فرد و افراد، در یک دفعه میشه یک فرد را اکرام کرد، میشه صد فرد. از اون طرف افراد امن است از دفعه و دفعات. افراد کثیره که میخواد اکرام بشه تارتن دفعتن واحده اکرام میشه، تارتن به دفعات اکرام میشه. این دو تا معنا، اینم بیان تفاوت این دو معنا با یکدیگر، نسبت هاشون کاملا مشخص. حالا با حفظ این مقدمه، نکته ای که میخوام بگیم اینه، نکته ای که در پایان دارن اینه، از طرفی روشن شد که اطلاق کلام اقتضا می کند اکتفاء به مره را، یک مرتبه که این عمل رو در خارج انجام بده کفایت می کند. این یک. از طرفی هم روشن شد که بحث ما در مره و تکرار به معنای دفع و دفعات هست، فرد افراد نیست. این دو. حالا که روشن شد، مکلف در مقام امتثال آزاده، دستش بازه، یک مرتبه باید این طبیعت را در خارج ایجاد بکنه، می تواند در این دفعه واحده در یک فرد امتثال بکنه. مولا گفته اکرم العالم، این باید در خارج طبیعت اکرام عالم را ایجاد کنه، یک بار ایجاد کرده است، می تونه در این دفعه واحده به یک فرد قرائت بکنه، فقط زید اکرام بکنه، می تونه در این دفعه واحده صد فرد رو با هم اکرام بکنه، صد تا عالم رو دعوت بکنه و یک سوره مفصل برای همشون بده، درست بکنه. از این دو نکته روشن می شود که مکلف در مقام امتثال آزاده، می تونه این دفعه واحده را، این یک بار را به یک فرد قرائت بکنه و می تونه به افراد کثیره. خب اونجایی هم که افراد کثیره را انتخاب میکنه، در یک مرتبه صد فرد رو اکرام میکنه، اونجایی که افراد کثیره را انتخاب کرده و اکرام کرده، آیا اکرام به یکی از اینا صدق میکنه؟ امتثال امر به اکرام یکیشون صادق است یا به اکرام همشون؟ کدوم یکیه؟ به همشون دیگه. اونجا هم که افراد کثیره رو انتخاب میکنه و دفعتا اکرام میکنه، امتثال امر به اکرام همه با هم صدق میکنه، نه به اکرام احد. چرا؟ چون گفتیم افراد که دخالت نداره، دفعتا ملاک هست، اینم یک دفعه این کار کرده، یک دفعه عمل رو انجام داده، در این دفعه واحده یک فرد باشد یا هزار فرد باشه، یک فرد باشه به همون یک فرد امتثال شده چون دفعه ملاکه، هزار فرد باشه بازم به همون هزار فرد امتثال شده چون ملاک دفعه است، فرد افراد دخالتی ندارد. با این حساب مثال میزنم، با این حساب اگه مولا به عبدش چنین بگه، به عبدش بگوید تصدق علی مسکین، به آدم مسکین صدقه بده، خب عبد کرده به تصدق، این عبد باید در خارج تصدق بر مسکین را یک بار ایجاد بکنه، این طبیعت رو یک بار ایجاد کنه، در مقام ایجاد طبیعت مخیر است که به یک فرد مسکین تصدق بکنه، این امتصال شده ایجاد شده، مخیر است که به 10 تا مسکین تصدق بکنه، باز هم امتصال در ضمن 10 تا شده، به هر 10 تا روی هم رفته امتصال شده چون ملاک دفعتر هست، بهش گفتن این طبیعت را، تصدق را در خارج ایجاد کن، یک بارم ایجاد بکنی بسه، اینم یک بار ایجاد کرده، خواه این یک بار در ضمن یک فرد باشه و خواه این یک بار در ضمن افراد کثیره باشه. بنابراین افراد کثیره هم که اکرام بشن یا تصدق داده بشن، اگر یک دفعه بود تمام اینا میشن موجب امتثال. از این حیث دست مکلف بازه، میتونه این دفعتا واحده را به یک فرد اکتفا بکنه، میتونه این دفعتا واحده را افراد کثیره رو بگیره، به همشون تصدق بکنه یا همشون رو اکرام بکنه به دستوری که صادر شده. ولی ما ذکرنا از این مطالبی که گفتیم، یا تزه ما ذکرنا گفتیم دو مطلبه، یکی این که اطلاق امر اقتضا میکند اکتفا به مره را، این یکی. دوم این که مراد از این مره در اینجا دفعه و دفعات هست، نه فرد افراد، این دو. از این مطالب یک تزو روشن می شود که مقتضی اطلاق، مقتضی اطلاق کلام مولا جواز اتیان هست به افراد کثیره، دست مکلف بازه، میتونه در آن واحد صد تا فرد اکرام بکنه. جواز اتیان هست به افراد کثیره معن با هم دفعتا واحده در یک بار، و اگر این کارو کرد یحصل الامتصال به الجمیع، امتصال به همه اینا صدق میکنه، چون ملاک دفعه هست نه ملاک فرد. مثال میزنم، فلو قال المولا، اگر مولا چنین بگه تصدق الان مسکینه، به عبدش بگه صدقه رو بگه مسکین، فمقتضی اطلاق که قید نکرده مقتضی اطلاق این امر جواز اکتفا کردن اون عبد است، جواز اکتفا کردن به تصدق است مرتن واحده یک بار، ملاک یک بار، یک بار انجام داد طبیعت ایجاد شده. حالا این مرتن واحده الان مسکین واحد باشه، یک بار انجام داد یه مسکین رو تصدق کرد، طبیعت تصدق ایجاد شده، امتصال میاد. و همینطور مقتضای اطلاق حصول امتصال است به تصدق علا عدت مساکین دفعتا واحده، دفعه مسکین رو بگیره تصدق بده یک مرتبه، باز امتصال شده، ملاک دفعه است. و یکون و امتصال این عرض می شود که تصدق بر ده مسکین، یکون این تصدق امتصالا واحدن بالجمعی، یک امتصال از نصد تو امتصال، یک امتصال است که در ضمن ده تا فرد پیدا شد. چرا لصدق صرف الوجوده علی طبیعه علی الجمعی؟ ملاک ایجاد طبیعت بود دفعتا، اینم دفعتا ایجاد کرده، یک بار ایجاد کرده، این یک بار در ضمن یک فرد باشه یا در ضمن صد فرد باشه دخالتی نداره. به قابل مصداق پیدا کردن و صرف کردن صرف الوجود، یعنی اصل وجود طبیعت در این جمعی، اصل وجود باید در خارج باشه، یه بار ایجاد بشه، یعنی یه بار ایجاد کرده در ضمن ده تا فرد. اذن امتصال و کما یحصل و بالفرد الواحد، فرد ملاک نیست، امتصال همونطوری که حاصل میشه به یک فرد حاصل میشه به افرادی که مجتمع در وجود باشه، افراد کسی رو هم یک دفعه اکرام بکنه امتصال آمده. مسئله دیگر، بحث نهمی که در باب هیئت امر دارن مربوط است به نسخ الوجوب. عنوان بحث ما این، اگر چنانچه مولا مدت زمانی یک عمل را بر عبادش بر بندگانش واجب کنه، پس از مدتی این وجوب را نسخ بکنه، برداره، بگوید نسخت الوجوب، بگوید رفعت الوجوب، بگوید ابطلت الوجوب، به کیفیت، آیا بعد از این که وجوب برداشته شد و نسخ شد و ابطال شد، بعد از نسخ وجوب اصل جواز عمل و اسم در فعل به حال خودش باقی میمونه؟ باز هم انجام این عمل جایزه، آدم مجازه، یا نه با نسخ وجوب اصل جواز هم از بین میرود؟ وجوب که رفت جواز به اذن در فعل هم میرود، انسان دیگه آزاد نیست. مدت زمانی عملی بر انسان واجب شد، بعد از این مدت این وجوب از دوش انسان برداشته شد، آیا با برداشته شدن وجوب اصل جواز به اذن در فعل به جای خودش باقی میمونه؟ آدم باز هم مجازه، منتها تا به حالا واجب بود حق ترک نداشتیم، از حالا شده جایز، حق ترک داریم، آیا از به جواز به اذن در فعل به جای خودش باقی میمونه یا این که نه جواز هر از بین میرود؟ تا به حال واجب بود، از حالا دیگه نه واجب است و نه جایز. پس چیه؟ اونو بعد میرسیم. وجوب که رفت جواز هم میره، پس چی میشه؟ اونو بعد میرسیم، پایان بس میرسیم. خب این عنوان مسئله، مثالی که در این مسئله میزنن این مثاله، در صدر اسلام مدت زمانی مسلمان ها مکلف بودن، موظف بودن به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس نماز بخونن، قبلشون اونجا بود، بعد از مدتی این وجوب برداشته شد، نسخ شد و دستور آمد که از این لحظه به بعد به طرف کعبه، فضل وجه که شطر المسجد الحرام، روی به جانب مسجد الحرام به کعبه بکنید، به اون طرف نماز بخونید. تا به حالا واجب بود به سمت بیت المقدس، از حالا واجب شد به طرف کعبه، وجوب به طرف بیت المقدس نسخ شد، این دیگه واجب نیست. آیا با رفع این وجوب اصل جواز باقیه؟ حالا مسلمان ها میتونن گل صرف نماز بخونن مجازن اما واجب نیست، یا این که با نسخ وجوب جوازی هم دیگه باقی نمیمونه؟ مسلمان ها مجاز نیستن گل صرف نماز بخونن، فقط باید به سمت کعبه باشه. این هم مثال مسئله. عنوان بحث رو گفتیم، مثال بحث هم گفتیم. حالا قبل از این که به نظریات در مسئله برسیم، یه مقدمه رو مطرح میکنیم. اون مقدمه این در باب احکام خمسه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اینا اختلاف است که آیا این احکام شرعیه یک سلسله امور بسیطه هستن، یک سلسله حقایق بسیطه هستن که دارای جزء و دارای اجزا نیستن، یا نه این احکام شرعیه یک سلسله مرکبات هستن، ذو اجزا هستن. این مورد بحث متقدمین از اصولیین نظرشون این بود که این احکام شرعیه مرکبات هستن، وجوب مرکب است دارای اجزاه، حرمت مرکب است دارای اجزاه. مرکب که میگه یعنی ما له جز اون، بسیط که میگه یعنی ما لیس له جز اون، ما لا جز اله جز نداره. متقدمین از اصولیین تا زمان شیخ انصاری و حتی بعد از ایشون مدعی بودن که این احکام شرعیه مرکبه، منتها خودشون با یکدیگه اختلاف داشتن. اکثریتشون میگفتن این احکام شرعیه دارای دو جزء هم، یکی جنس یکی فصل. مثلا وجوب را مرکب میدونستن از دو جزء، اسم در فعل یا جواز الفعل همراه من از ترک. اسم در فعل میشه جنس، من از ترک میشه فصل. حرمت رو مرکب میدونستن از دو جزء، یکی اسم در ترک یا رجحان و ترک، یکی من از فعل. اسم در ترک جنس هست، من از فعل فصله. همینطور کراهت، همینطور استحباب، همینطور اباحت. خب اکثریت متقدمه میگفتن مرکبه، اونم مرکبه از دو جزه. ولی بعضی ها مثل صاحب معالم ملاحظه کرده تو همین بحث نسخ الوجوب پایانش ایشون داره، صاحب المعالم مدعی شده است که احکام شرعیه دارای سه جزه. اونجا که به بنبست میرسه اشکالات یکی بعد از دیگر مطرح میشه، میگه حالا سه جز درست میکنیم، اشکالی که نداره. اعتباریست وجود دارای سه جزه، اذن در فعل یک، رجحان الفعل دو، محرمت سه. حرمت دارای سه جزه، اذن در ترک یک، رجحان و ترک دو، محرمت فعل سه. ایشون مدعی شده از که این احکام شرعیه دارای سه جزه. همینطور استحباب، اذن در فعل، رجحان فعل، اذن در ترک، کراهت هم همینجوره دارای سه جزه. پس متقدمین مدعی بودن که احکام شرعیه مرکبات هستن، مرکبات اعتباریه، یک سلسله مرکبات هستن، ولی اکثر میگفتن دو جزئی، بعضی ها میگفتن سه جزئی. اما متأخرین از زمان صاحب الکفایه به بعد ورق برگشته، متأخرین مدعی هستن که این احکام شرعیه یک سلسله بسائط هستن، از امور اعتباریه هستن بسیط. یادتون هست در بحث صحیح و اهم میگفتیم ملکیت یک حقیقت بسیطیه، یک امر اعتباری بسیطیست که اما موجود و اما معدومون. زوجیت و رقیت و حریت از امور بسیطه هستن، اعتباراتی هستن که اغلا اینا رو اعتبار کردن، یا هستن و یا نیستن. معقول نیست که بگیم ملکیت هست داره که این ملکیت ملکیت فاسده هست. ملکیت فاسده یعنی چه؟ ملکیتی نیست هستن. زوجیت هست و این زوجیت فاسده، زوجیتی در کار نیست. اینجا امور اعتباریه اونا مال اوخلا بود. متأخرین میگوین این احکام شرعی هم که وجوب است و حرمت است و امثال زاله، اینا یک سلسله امور بسیطه بیشتر نیستن. حالا که بسیط شد، وجوب معنیش چیه؟ حرمت معنیش چیه؟ اینا میگن وجوب عبارت است از یک باید. وجوب افعال فقط یک باید داره، الزام به فعل، باید انجام بدین. اما من از ترکی که متقدمین میگفتن داخل در ماهیت باشه، این اشتباهه. منع از درک لازمه عقلی وجوب هست. متقدمین دقت کنید اینجا رو، متقدمین لازمه شی را به جای خود شی گرفته بودن، خیال میکردن منع از درک داخل در وجوب، مقدم وجوب هست، جز ذات وجوبه. و حال اون که منع از درک لازمه عقلی وجوبه، چطور؟ مولا میگوید افعل. این افعل برش چیه؟ یعنی طلب میکنن از تو فعل را، یعنی باید به انجام بده. خب از مولا یک باید صادر شده، یک طلب صادر شده. چیزی که میگوید نباید ترک بکنی، اینا مولا گفته، مولا گفته باید انجام بدی و نباید ترک بکنی. نباید رو مولا گفته؟ نه، از کلام مولا که نباید استفاده نمیشه. این نباید ترک بکنی را عقل اضافه میکنه. عقل میگوید اگر مولا از تو تقاضا کرد، مولا رو تو گفت افعل باید انجام بدی، بر تو لازم است که این امر مولا را امتثال بکنی و حق ترک نداری. این مال عقله. عقل میگوید مجاز نیست این امر رو ترک بکنی، مالم یعظم به ترک، مالم یرخص به ترک. مادامی که خود مولا اذن در ترک نداده، رخصت در ترک نداده، ترکش ممنوع است. این منع از ترک به حکم عقله. این منع از ترک لازمه اون وجوب مولاست، لازمه اون باید مولا، نه اینکه امر مولا یک باید درش باشه و یک نباید باشه. امر مولا فقط باید است، الزام به فعله، اما نباید ترک بشه رو به حکم عقل استفاده میکنیم. عقل میگه اگه مولا از تو چیزی رو خواست، حتی ترک نداری، مجاز نیستی ترکش بکنی، اعتراض نکنی، مادامی که خود مولا اذن در ترک داده باشه. و اینها سبب هم داره. این که ما بگیم منع از ترک داخل در وجوب نیست، لازمه عقلی وجوبه، با این که ما بگیم منع از ترک داخل در وجوب هست سبب داره. مگه کی چه بحثیه چه سبب داره؟ سبرش رو انشالله در بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد اونجا میرسیم. اگه یادت باشه تو معالم میگفت منع از ترک جزء ماهیت وجوبه، بعد به دلالت تزملی ثابت میکرد که امر بشه مقتضی نهی از ضد حق. امر بشه مقتضی نهی از ضد عام به دلالت تزملی هست. ما میگیم منع از ترک داخل در ماهیت وجوب نیستش، این لازمه عقلیشه. ما از این را نتیجه میگیریم که پس امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی نهی نداره، یک نهی عقلی داره، یک نباید عقلی داره. عقل میگه نباید ترک بشه، اما شارع گفته باشه نباید ترک بشه، پس این حرف متأخرین است و حرف اینا با حرف اونا کاملا سبر داره. همینطور در باب حرمت، حرمت را متفکرین میگفتن دارای دو جزئه، یکی اسم در ترک است، یکی منع از فعل است. متأخرین میگن این حرفا نیست. اینا میگوین که حرمت عبارت است از یک کلام و اون عبارت است از منع از فعل. حرمت یعنی، حرمت یعنی نباید، نباید انجام بدی، ممنوعیت داره از انجام کار. حالا نباید انجام بدی همش چرا داره؟ فعلا داره مقدمه میگیم، خیلی توی مطالب ریز نشید که گیج بشین. استدلالات رو در اول بحث نوایی انشاءالله میاریم که چرا فقط این باشه و اون نباشه. الان به اندازه یک مقدمه اگر مطلب رو بگیرید کافی. حرمت عبارت است از یک نباید، لا تفعل یعنی نباید انجام بدی، معنیش اینه نباید این کار رو بکنی، این انجام این کار برات ممنوع است. اما باید ترک بکنی هم تو حرمت هست. لا تفعل معنیش این است که باید ترک بکنی، بایدی در کار نیست، طلبی در کار نیست. اشتباه متقدمین در این بوده که نهی رو به معنای طلب ترک میگرفتن، میگفتن مولا طلب کرده ترک، طلبی در کار نیست. در باب نواهی کراهته، بغض است، نخواستنه، نه اینکه خواستن ترک باشه. یک نباید است، یک نخواستنه، میگه این کار نباید انجام بگیره. وقتی مولا گفت نباید، عقل دنبالش میاد میگه باید ترک بکنیم، چون مولا فرموده انجامش نده، بر تو لازم است که اینو ترک بکنی، مادامی که خود مولا اذن در فعل صادر نکرده باشه. پس نکته اینجاست که متقدمی لازمه عقلی شی را داخل در ذات شی میدونستن، به جای خود شی اشتباه گرفته بودن. خیال میکردن وجود مولا یک باید دارد و یک نباید داره، باید انجام بدی و نباید ترک بکنی. حرمت مولا یک باید دارد و یک نباید داره، نباید انجام بدی و باید ترک بکنی. این چنین نیست. وجوب مولا یک باید است و لیس الا، لذا میگیم اوامر بایدهای مولا هستند. وجوب یک باید است اما نباید ترک بشه به حکم عقله. حرمت یک نباید است، نواهی نبایدهای مولا هستند، اما این نباید یک لازمه عقلی هم دارد که باید این عمل ترک بشه. عقل شما رو ملزم میکند که این عمل رو ترک بکنید مادامی که خود مولا رخصت نداده، اجازه نداده. این بیان یک مقدمه. پس در باب احکام شرعیه دو نظریه پیدا شد. متقدمین گفتن مرکبه، متأخرین گفتن بسیطه. ثمره این دو نظریه را اجمالا در مسئله زد براتون ذکر کردم. تفصیلاتشو باید خورده خورده برسیم انشاءالله. علم خاصیتش اینه، نمیشه همه رو یکی جا بیان کرد، نمیشه همه مطالب رو در یک لحظه گو، خورده خورده مقدمتا مؤخرتا گفته میشه تا مسئله کامل بشه. اینو به عنوان مقدمه گفتیم. حالا میریم سراغ نظرات. در مسئله دو نظریه مطرح هست. عده معتقد هستند که با نسخ وجوب و برداشته شدن وجوب اصل جواب از بین نمیره. وجوب رفت، یعنی منع از ترک رفت. تا به حالا ترک این عمل حرام بوده، گناه داشته. حالا این معنی داشته شد، وجوب برداشته شد، ممنوعیت از ترک رفته، اما اصل جواب به جای خودش باقیه. جواز و اذن در فعل به جای خودش باقیه. بعد از نسخ وجوب هر انسان میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. تفاوت این است که قبل از نسخ حق ترک کردن نداشت، نمیتونست ترک بکنه. بعد از اینکه نسخ شده حق ترک کردن داره. وجوب رفته، منع از ترک رفته، این جواز آمده، میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. این یه نظر. از عده میگوین با نسخ وجوب اصل جواد از بین نمیره. قول دوم، عده میگوین که نه، وجوب که رفت دیگه جوادی هم باقی نمیمونه. وجوب که برداشته شد اصل جواد هم منتفی میشه. لیسن انها اینون بلا اثر. حالا چی جاش میاد اونو میگیم انشاءالله. با هم تکرار کردیم، وجوب که رفت جواد هم میره، چی جاش میاد اون بیان میشه. این دو نظر. جناب مظفر در اینجا یک تجزیه و تحلیل علمی دارن، میخوان ریشه این دو نظریه رو پیدا بکنن و ما در این تجزیه و تحلیلیشون یک حاشیه‌ای داریم که خواهید ملاحظه کرد که حاشیه وارد هم هست، به اعتماد خودمون وارد. تجزیه و تحلیلیشون اینه، ایشون میفرماید که به نظر من منشأ این دو نظریه از اینجاست، ریشه این دو نظریه از اینجاست. اون کسانی که وجوب را مرکب میدونن میگن وجوب دارای اذن در فعل و منع از ترک دو جزئه. اینا میگوین بعد از نسخ وجوب منع از ترک رفته، فصل رفته. منع از ترک فصل وجوب باشه رفت، اما اذن در فعل که اصل جواز باشه به حال خودش باقی میمونه. این نسخ مولا به جواز کاری نداره. نسخ آمده مقبل جنس رو که فصل باشه اون رو میبره. نسخ ترک رفته اما اصل جواز به جای خودش باقی میمونه. پس کسانی که وجوب رو مرکب میدونن اینا در این مسئله میگن با نسخ وجوب جواز به حال خودش باقی میمونه. این ریشه هر کنه. کسانی که وجوب رو بسیط میدونن، اونایی که میگن با نسخ وجوب حالا این باید رفت، این منشأ دو نظر. اونایی که وجوب را مرکب میدونن میگن با نسخ وجوب اصل جواز به حال خودش باقی میمونه. اونایی که وجوب را بسیط میدونن میگن با نسخ وجوب جوازی هم در کار نیست، دیگه جواز از بین رفت. این منشأ دو نظر. به نظر من اون قسمت اولش ناتمامه. این که ایشون فرمود، تفسیری که ما داریم اینه، ایشون فرمود کسانی که وجوب رو مرکب میدانن میگن با نسخ وجوب اصل منع از ترک رفته اما جواز به حال خودش باقی میمونه. خب این حرف ناتمامه. اونایی که وجوب رو مرکب میدونن خودشون دو دسته، دو معالم اینا رو خوندید. کسانی که وجوب رو مرکب میدونن خودشون دو دسته هم. یه دسته مثل صاحب معالم میگه وجوب مرکبه، سه جز هم داره، اما مدعیست که با نسخ وجوب جواز هم از بین میره. ایشون میگه فصل کرد جنس دیگه تنهایی نمیتونه بمونه، با نسخ وجوب جواز هم از بین میره. یه دسته دیگر که وجوب رو مرکب میدونه میگن نه المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، با نسخ وجوب معنی از ترک رفته اما اسم در دل به جای خودش باقی میمونه. پس این چنین نیست که اگر گفتیم وجوب مرکبه هر کسی گفت وجوب مرکبه اینجا قائل باشد که با نسخ وجوب جواز باقی میمونه، نه. اونایی که میگن وجوب مرکبه خودشون تو دستن، یه دسته میگن با نسخ وجوب جواز هم از بین میره مثل صاحب معالم، یه دسته میگن با نسخ وجوب از به جواز باقی میمونه از باب اینکه المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای. خب دو نظریه در مسئله پیدا شد، منشه دو نظریه هم به عقیده مرحوم مظفر بیان شد. عقیده خودشون اینه، ایشون روی مبنایی که متأخرین دارن که وجوب را بسیط میدونن، ایشون معتقد است که با نسخ وجوب دیگه جوازی در کار نیست، وجوب که رفت جوازی باقی نمیمونه، چون اصلا جوازی نبوده، وجوب یک بایدی بیش نبوده تا مادامی که این باید هست، همین که نسخ شد این باید از بین میرون. پس به اعتقاد ما جواز باقی نمیمونه، نمیشه گفت جواز در جای خودش هست. خب سوال، حالا این بندر این مورد نماز خوندن به سمت بیت المقدس تا حالا باید داشته، حالا این باید رفته، جای باید چی آمده؟ وجوب که برداشته شد شما میگید جواز باقی نمیمونه، جاش چی آمده؟ جاش حرمت آمده، جاش استباه آمده، قضیه چیه؟ اینجا با دو نظریه پیدا شده، دارم تمام نظرات رو عرض میکنم، ایشون دیگه بیان نکرده. دو نظریه پیدا شده، یک نظریه که تو معالم اشاره شد اینه، چنین موردی بعد از اینکه وجوب نسخ شد حکمش بر میگرده به اون حکمی که قبل الامر داشته، بر میگرده به حکمی که ما قبل امر داشته. دو سال هنوز امر نیامده بود، حکمش چی بود؟ اگر وجوب بود، الان که امر آمد، وجوب آمد، دوباره نسخ شده، اون وجوب قبلی باز هم زنده میشه. اگر حرمت بوده، امر آمد، مدتی اون وجوب ساکت موند، دوباره که نه این امر اون حرمت بهش میاد، حکم این مورد در میگرده با اون حکمی که ما قبل امر داشته. قبل الامر حرمت بوده، الان میشه حرام، مستحب بوده، الان میشه مستحب، مکروه بوده، میشه مکروه. این یه نظر، بله قول ثانینه، این نظریه باطله، این نظریه که بگیم بر میگرده به ماقبل باطله، چون دلیل مخواد نه دلیل الهازاق، اون حکم حرمت رفت، اون حکم استعبابی رفت، وجوب آمد، وجوب که آمد اون استعباب دوباره بخواد زنده بشه بعد از نسخ وجوب دلیل داره، هیچ دلیلی بر استعباب نداریم، بنابراین این نظریه باطله، این نظریه بلا دلیل هست، لذا باطله. قول ثانینه، قول ثانی این است که وجوب که رفت این مورد میشه مجمل، این مورد میشه مجمل، قابلیت دارد هر یکی از احکام اربعه دیگر رو بپذیره. ممکنه حکم این مورد حرمت بشه بعد از نسخ وجوب حرمت بیاد، ممکنه استحباب بیاد، ممکنه اباحت، ممکنه کراهت بیاد، میشه مجمل، قابلیت دارد، اربعه درش جاری میشه، هر احتمالی بخواهد معین بشود احتیاج به دلیل داره. دلیل آمد معین کرد سلمنا، دلیل آمد کراهت رو معین کرد سلمنا، قطع نظر از دلیل مورد مجمل از قابلیت هر یک از این چهارتا رو داره. نمیشه گفت حرمت آمد، نمیشه گفت اباحه آمد، نمیشه گفت استعمال، نمیشه گفت کراهت، هیچ کدوم رو نمیشه معین کرد الا اینکه دلیل خاص بیاد احدها رو معین بکنه. این هم دو نظریه در این مسئله که بعد از وجوب که رفت چی میشه، گفتیم دو قول هست. در پایان ایشون میفرماید که این مسئله اصولا قلیل الجدواست، این مسئله که بعد از نسخ وجوب جواز میموند یا نمیموند یه بر ما در اسلام موارد نسخ اصلا یا نداریم یا یک مورد دو مورد هست، بسیار اندکه، چون مسئله بسیار اندکه بذار بحث کردن و طول دادن مسئله دیگه جا نداره، بهتر آن است به همین مقدار بسنده کنیم و تومار این بحث رو بپیچیم. هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز، آیا نسخ وجوب دلالت بر جواز میکنه یا نه؟ اذا وجب شیء فی زمان هرگاه واجب بشود یک حکمی مثل نماز به سمت بیت المقدس در یک زمانی مدت زمانی به توسط دلالت امر ثم نسخ ذلک الوجوب قطعا اونگان نسخ بشه این وجوب به طور قطعی دلیل قاطع یا در نسخش از اینجا فول وجهکه به طرف مسجد الحرام این دلیل قطعی فقط اختلافو این عنوان بحث اونم مثال بحث فقط اختلافو نظریات اینه اختلاف کردن علما در بقای جوازی که کان اون جواز مدلولا للامر چون امر دو جز داره اسم در فعل و منع از ترک آیا اون جواز میمونه یا نمیمونه در بقای جوازی که مدلول امر است و اون جنسه یکی از دو جزء وجوبه امر مستقیما بر جواز دلالت نمیکنه امر بر وجوب دلالت میکنه وجوب دو جز داره یه جزش میشه جواز این مدلول میشه مدلول تزمنی نه مطابقی در بقای جوازی که مدلول امر است به دلالت تزمنیه چطور مدلول امره لان در امر کان یدل امر بود قبل از نسخ کان یدل قبل از نسخ هم بر جواز فعل یعنی اذن در فعل هم بر منع این دو تا دلالت داشت حالا منع از ترکش رفته جواز میمونه یا نمیمونه فمن هم من قال به بقای جواز فمن هم من قال به عدم بقا گفتن نه خیر جوازی در کار نیست مقدمه ای رو اینجا ذکر کرد این دو نظر اون مقدمه رو گفت مرحوم مظفر میخواد سرچشمه نزاع رو بیان کنه و یرجع النزاع برمیگردد این نزاع و دعوا در حقیقت به در واقع به این معنا به سوی نزاع در مقدار دلالت نسخ وجوب نسخ وجوب تا چه اندازه دلالت داره فقط فصل رو میبرد یا جنس رو هم برمیداره هر دو رو میبره فإن فيه در این مقدار دلالت دو تا احتمال هست یک احتمال اینه انه یعنی اون نسخ وجوب یدل علی رفع خصوص من از ترک تنها من از ترک رو میبره فصل رو میبره اما اصل جواز رو کاری نداره چون که جواز که اشکالی نداره اونی دخالت داره فصل است که مقدم وجوبه اینو میبره ولی جواز به حال خودش میمون و این ازم که من از ترک تنها رفته این ازم تبقا دلالت امر بر جواز به دلالت تزمنیه علی حالها این دلالت بر جواز در حال خودش در حال همون دلالت باقیه از بین نرفته که لا یمسها النسخو لا یمسها یعنی دست نسخ به اون نمیرسه جواز را از بین نمیبره نسخ نمی کند اون دلالت را نسخ نسخ کاری به اون نداره و هوه القول الاول اینی که میگه فقط من از ترک رفته جواز میمونه این همون قول اولیست که من قال به بقائل جواز اینون و من شوهازا سرچشمه این قول اینه ان الوجوبه ینحلو اینایی که میگن جواز میمونه فقط من از ترک میره کسانی هم که وجوب رو مرکب میتونه میگن المرکب و ینتفی به انتفاع یک جز منشه این قول این است که وجوب منحل میشود به دو جز یکی جواز همون اذن در فعل مطلق جواز یکی هم من از ترک اونگاه ولا شأن فی النسخ شأن نکار نیست تأثیری و کاری در مورد نسخ الا رفع من از ترک تنها نسخ تأثیرش این است که این فصل رو میبره ولی کاری به جنس نداره اون به جای خودش باقی الا رفع من از ترک فقط ولا تعرض برای اون نسخ لجنس این وجوب که اسم در فعل باشه کاری به جنس نداره و هوه و اون جنس الجواز ایل اسم و فلفل این از بین نمیبره اینجا ما یه تفسیری زدیم این که شما میگید منشش این است که وجوب را مرکب میدارن گفتیم همه این طور نیستن همونایی که وجوب را مرکب میدونن دو دستن بعضی میگن با رفتن فصل جنس هم میره پس جواز هم باقی نمیمونه مثل صاحب معالم بعضی میگن نه با رفتن فصل جنس از بین نمیره چون وجوب مرکبه المرکب و ینتفی به انتفاع عهد اجزایه یه جز اشکرف وجوب رفته اما جواز به جای خودش باقی میمونه چطور نده؟ خب ترک غلطه دیگه این ناقصه من بله نه ببینید شما میگید منشه این قول این است که وجوب مرکبه یعنی هر کسی وجوب را مرکب میدونه میگه من از ترک رفع اذن در فعل به حال خودش باقی میمونه ما میگیم نه ما میگیم اونایی که میگن وجوب مرکب است خودشون دو نظرن یه دسته میگن با رفتن من از ترک اذن در فعل هم میره یه دسته میگن نه با رفتن من از ترک اذن در فعل نمیره شما میگید منشأ هازا این است که وجوب مرکب باشه میگیم تازه مرکب باشه دو نظره یه حاشیه اینجوری میزنیم منافات هم نداشته باشه توضیح میشه بر کلام ایشون تفصیلی میشه بر کلام ایشون اونایی که وجوب را مرکب میدونن خود اونها دو دستن یه دسته میگن کذا یه دسته میگن کذا مطلق نیست قول ثانی احتمال ثانی اینه انه یعنی اون نسخ وجوب یدل و دلالت میکنه بر رفع وجوب من اصله، از ریشه وجوب رو برمیداره، جوازی هم باقی نمیمونه. فلا یبقا دلیل وجوب که امر باشه باقی نمیماند از برای دلیل وجوب یعنی امر شیء، اون چیزی که یدل و این دلیل وجوب علیه بر اون شیء، دیگه امر دلالت بر جواز هم نمیکنه، جوازی در کار نیست. شیء اون که یدل و این دلیل وجوب علیه بر اون شیء. و منشه هاتا این خوبه، منشه این قول این است که ان الوجوب معنا بسیط، وجوب یک حقیقت بسیطی است که لا ينحل الا جزئین، منحل نمیشه به دو جزء. شما بگید که این جزءش رفته جزء دیگرش چرا بره نسخ که کاری به اون نداره. فلا یتصور در نسخ این که اون نسخ رفع من از ترک تنها باشه، جواز باقی بمونه، یک باید بوده است و اون باید رو برداشت. ایشون میفرماید بل مختاره و بل قول ثانی، عقیده ما همین قول ثانی است که وجوب کرد جوازی در کار نیست. چرا؟ زیرا که حق این است که وجوب به اعتقاد ما یک امر بسیطی است، مرکب از اجزا نیستش. اشتباه متقدمین این بوده که من از طرف رو جز میدونستن مرکب. حق این است که وجوب یک امر بسیط است و همه اون امر بسیط اینه، وجوب به معنای الالزام و بالفعل، یعنی باید انجام بدی طلب الفعل. من لازمه و لازمه عقلیش المنع من ترک، لازمه الزام به فعل من از ترک نباید ترک بشه به حکم عقله، تو امر مولا نبایدی در کار نبوده، طلب الفعل است و لیس الا. من لازمه و لازمه الزام به فعل به حکم عقل المنع من ترک، این مال وجوبه. کما این که حرمت محل بحث ما نیست، از اون مثال میگن، کما این که حرمت هیه اون حرمت المنع من الفعل نباید انجام بدی، معنی حرمت اینه. و لازمه ها الالزام و به ترک، طلب و ترک لازمه عقلیشه، باید ترک بشه به حکم عقله، اما تو کلام مولا طلب ترک نبوده، بایدی نبوده، یک نباید. ملیس الالزام و به ترک الذی هو معناه وجوب و ترک، الزام به ترکی که به معنای وجوب ترک و طلب ترکه، این الزام ترک لیس جزئی از معنای حرمت الفعل، معنای حرمت همون منع از فعل است، همون نبایده، اما باید ترک بشه به حکم عقله. و کذالک میرن سراغ وجوب، و کذالک المنع من ترک التي معناه حرمت و ترک، منع از ترکی که عبارت اخرای حرمت و ترک است، باید ترک نباید به اصطلاح منع از ترک یعنی نباید ترک بشه، این منع از ترک نباید ترک بشه یا حرمت ترک، لیس جزء من معنای وجوب فعل، وجوب که معنیش این نیست، وجوب یعنی باید انجام بدی، اما نباید ترک بکنی رو که میگه اونو با حکم عقله. بل احد و ما یکی از این دوتا که همون منع از ترک هست، لازمون برای دیگری که همون الزام به فعل باشه، منع از ترک داخل در معنا نیست، این لازمه عقلیشه به حکم عقله. احد و ما لازمه دیگری است که یون شو منه ناشی میشه و سرچشم میگیرد، این احد و ما از اون دیگری تبع اون دیگری، این یون شو به حکم عقله، عقل اینو درست میکنه به تبع او و الا خودش نیست. پس ثبوت الجواز نتیجه این میشه، پس ثبوت الجوازه بعد نسخ الوجوب، حالا که وجوب رفت باید رفته چی جاش میاد؟ اینجا گفتیم دو تا احتماله، یه قول این است که اون حکم قبلی زنده میشه، یه قول این است که مجمل میشه، چهار احتمال پیدا میشه. این همون حرفه، ثبوت جواز بعد از نسخ وجوب یحتاج الی دلیل خاص که یدل علیه، دلالت بر جواز بکنه، بلا یکفی دلیل الوجوب، اون امر دیگه دلالتی نداره، دلالت امر رفت. فلا دلالت لدلیل ناسخ که این دلیل بعدی آمده که نسخ کرده، ولا لدلیل منسوخ اون دلیل قبلی که امر بوده که نسخ شده، هیچ کدوم داله بر جواز نیستن. ناسخ آمده میگه نسخت الوجوب همین ولیس الا، منسوخ هم تا بالا میگفت واجب است باید همین ولیس الا، جوازی در کار نیست. و یمکن ان، حالا که جواز از بین رفته، چهار احتمال پیدا میشه، یمکن ان یکون این عمل بعد از نسخ وجوبش محکوم به هر یک از احکام اربعه باقیه، هر کدوم بخواد معین بشه دلیل بخواد، این یه نظره. نظر دیگه هم این است که حکم این مورد برمیگرده به ما قبل امر که اشاره کرد. ایشون میفهمد و حاصل بحث و این بحث نسخ وجوب لا یستحق و اکثر من حاصل کلام، بیش از این مقداری که گفتیم دیگه استحقاق بحث نداره، لقلت البلوا یعنی ابتلا به اون، ابتلای به اون کمه، وقت تمامه. خیلی خوب.